سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. شورشیان سوری امروز یک شنبه اعلام کردند که با داخل شدن به دمشق پایتخت سوریه آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها همچنان گفتند که با مردم سوریه خبر آزادی زندانیان خود و رهایی زنجیرهای آنها را جشن می‌گیرند و پایان دوران بی‌عدالتی در زندان سید نایا را اعلام می‌کنند. این یک زندان بزرگ نظامی در حومه دمشق است، جایی که حکومت سوریه هزاران تن را زندانی کرده است. پیش از آن گزارش شده بود که شورشیان سوریه وارد شهر مرکزی حمص شدند. حمص بین دمشق و ولایت‌های ساحلی سوریه موقعیت دارد. بیشتر تا دقایق دیگر. کرن دکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی برای زنان و دختران در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. خانم دیکر در پست در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته 17 قوس گفت قندهار قبلا با من دختران از معلم یا انجینیر شدن آینده افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با من دختران از دکتر یا قابل شدن آینده این کشور را به طور کامل نابود میکند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفتن نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد، تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. او افزوده است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. بر اساس دستور تازه ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. این دستور توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه به مسئولان انستیتوت های طبی در کابل ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. شهرای سالنگ که به دلیل برفباری و طوفان بر روی همه وسایط شب گذشته بسته شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که این شاهراه به دلیل برفباری، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 9:10 دقیقه شنبه شب 17 قوس بر روی رفت و آمد تمام وسایط نقلیه موقتا مسدود شد. او افزوده است که کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها در حال تخلیه وسایط آسیب پذیر از دو طرف شاهرای سالنگ هستند. حقشناس همچنان نوشته که به محض مساعد شدن شرایط جوی، مناطق برفگیر پاکسازی و شاهرا بازگشایی خواهد شد. شاهرای سالنگ که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند، همه ساله بر اثر برفباری و طوفان موقتاً بسته می شود. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، گزارش اخیر بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان را رد کرد. این دفتر روز شنبه در اعلامیه این گزارش را دور از واقعیت خواند. در ادامه آمده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، کار پروژه های مهم در بخش های مختلف در این کشور آغاز شده. بانک جهانی در گزارش هفته گذشته هشدار داد که اقتصاد افغانستان با آسمون های مواجه است و آینده آن روشن نیست. ولودیمیر ازلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه با ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در شهر پاریس دیدار و گفتگو کرد. زلینسکی این گفتگوهای سه‌جانبه را خوب و سازنده خوانده، گفت که آنها در مورد اوضاع در اوکراین و امکانات بالقوه برای صلح عادلانه بحث کردند. زلینسکی که به دنبال تقویت حمایت از کشورش علیه تهاجم تمام عیار روسیه است، برای اشتراک در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام به پاریس رفته. ده‌ها رهبر و مقام ارشد کشورهای جهان برای اشتراک در این مراسم وارد پاریس شدند. در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط پلیس ضد شورش در گرجستان، هزاران معترض روز شنبه به جاده های پایتخت تبلیسی برآمدند. تظاهرات به دلیل مخالفت با تصمیم حکومت برای تعلیق مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا راه اندازی شده. بسیاری از معترضان خواستار آزادی کسانی بودند که در جریان مظاهرات قبلی توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس گرجستان از بازداشت 48 تن در تظاهرات جمعه شب خبر داد. نیروهای ویژه ضد شورش گرجستان صبح زود روز شنبه نیز چندین تن را در میدان جمهوری در تبلیسی دستگیر کردند. و به سلسله مسابقات چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز یک شنبه تیم فوتبال جوانان پیروزی در مقابل تیم استقلال به میدان می رود و تیم اتک انرژی با تیم خراسان فاریاب رقابت خواهد کرد. دیروز تیم ابو مسلم 3 در برابر 1 تیم خدیف اف سی را شکست داد و تیم عدالت فرا با نتیجه 2-2 با تیم سرسبز یاشلر مساوی شد. چهارمین فصل لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز جمعه 16 قوس با اشتراک 12 تیم به میزبانی هرات آغاز شد و حدود یک ماه ادامه می‌یابد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام ایالات متحده میگوید با وجود فشارهای بین المللی، طالبان خواسته های بین المللی و افغانها را برآوردن نکردند. شماری از مؤسسان دختر در بدخشان میگویند آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت های طبی به مردم و کشور خود خدمت کنند. خواستی مایی
است که اول طالبان ما را درد کنند، سیستم را باز کنند برای دختران تا ما بتونیم درس بخونیم، تحصیل کنیم، آینده خود را جور کنیم، به وطنمان کمک کنیم.
اردوی پاکستان از کشته شدن 20 شورشی مسلح وابسته به داعش در خیبر پختونخوا خبر داده.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می افزاید که در سومین رویارویی نیروهای امنیتی پاکستان تلاش های جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای تصرف پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سل خونسا کردند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در حاشیه 22مین نشست مجمع دوحه در مورد محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بحث شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون درباره تحولات سوریه براتان میگیم. شورشیان سوری امروز یک شنبه اعلام کردند که به داخل شدن به دمشق پایتخت سوریه آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنها همچنان گفتند که با مردم سوریه خبر آزادی زندانیان خود و رهایی زنجیرهای آنها را جشن میگیرند و پایان دوران به گفتی آنها بی‌عدالتی در زندان صد نایا را اعلام می کنند. در گزارش آمده که این بزرگترین زندان نظامی در حومه دمشق است، جایی که حکومت سوریه هزاران تن را توقیف و زندانی کرده. پیش از این گزارش شده بود که شورشیان مسلح در سوریه همزمان با نزدیک شدن به دمشق وارد شهر مرکزی حمص شدند. روسیه و ایران متحدین عمده رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلاش می کنند که از رژیم مستبد اسد و دارایی های خود در سوریه حفاظت کنند. حمص بین دمشق و ولایت های ساحلی سوریه موقعیت دارد. ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام ناوقت روز شنبه گفت که جنگجویان شورشی در لحظات اخیر آزادی حمص قرار دارند. شمار ساکنان این شهر به 775,000 تن می رسد. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حسن عبدالغنی فرمانده شورشیان امروز صبح 8 قوس گفت که جنگجویانشان شهر حمص را به طور کامل آزاد کردند. او همچنان گفته که با تصرف این شهر بیش از 3500 زندانی از زندان مرکزی رها شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این شورشیان به دنبال تصرف شهرهای حلب در هفته گذشته کنترل درعا، حما و سویدا را نیز به دست گرفتند. اسوشیتد پرس گزارش داده که شورشیان عملیات ناگهانی خود را تشدید کردند. این خبرگزاری همچنان گزارش داده که با پیشروی بیشتر شورشیان اطلاعات درباره محل اقامت فعلی بشار اسد در دست نیست. حکومت سوریه شایعات مبنی بر فرار اسد از این کشور را رد کرده. وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که واشنگتن وضعیت جاری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. ساکنان محلی گفتند با آنکه دمشق در حال سقوط به نظر می رسد، نیروهای امنیتی هنوز در جاده ها و کوچه ها به چشم می خورند و دکان ها خالی از مواد غذایی هستند. تحولات جاری در سوریه منطقه را تکان داده است. لبنان گفته که بغیر از گذرگاه مرزی بین بیروت و دمشق، سایر گذرگاه های مرزی با سوریه را مسدود کرده است. اردن، همسایه دیگر سوریه، همه گذرگاه های مرزی بین دو کشور را بسته کرده. در همین حال، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه با رهبران 8 کشور در حاشیه نشست در دوحه قطر گفتگو کرده است. این مقام سازمان ملل متحد تلاش میکند که با برگزاری یک نشست اضطراری در ژنو زمینه انتقال سیاسی در سوریه به گونه منظم فراهم شود. شورشیان سوری روز گذشته اطمینان دادند که در جریان عملیات نظامی خود از سلاح کیمیایی استفاده نخواهند کرد. نگرانی های وجود دارد که اسلحه کیمیایی که بر استفاده آن در سطح بین المللی تحریم وضع شده است شاید به دست این شورشیان افتد. شماری از مقام های خارجی به شرط فاش نشدن نام هایشان بر رویترز گفتند که حکومت بشار اسد شاید در حال سقوط باشد. یک مقام آمریکایی میگوید رژیم اسد شاید تا 10 روز دیگر سرنگون شود، اما یک مقام دیگر گفته که ممکن است اسد در هفته جاری از قدرت کنار زده شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حاشیه 22مین نشست مجمع دوحه در باره محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بحث شده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته اگرچه فشارهای جهانی برای لغو این محدودیت‌ها بر طالبان وجود دارد، اما آنها نتوانستند خواسته های بین المللی و افغان‌ها را برآورده کنند. شینکای کروخیل، یک فعال حقوق زنان که در این نشست حضور داشت، به رادیو آزادی گفت در نشست روی افزایش فشارهای جامعه جهانی بر طالبان تاکید کردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز شنبه در حاشیه 22مین نشست مجمع دوحه در شهر دوحه پایتخت قطر گفت که طالبان به دلیل عدم توانایی در همکاری با یکدیگر به سوی سیاست‌های مخرب حرکت می‌کنند و در 3 سال گذشته نتوانستند که خواسته های افغان‌ها و جامعه جهانی را برآورده سازند. خانم امیری در سخنرانی به این گرد همایی همچنین گفت که این اولین بار است که بیش از 26 کشور در 22مین نشست مجمع دوحه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. به گفته او، اگرچه در این زمینه فشارهای بین المللی بر طالبان وجود دارد، اما طالبان در مسیر ویرانگر قرار دارند. در این نشست روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی در افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرد. این ممنوعیت علاوه بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بین‌المللی زیاد را نیز برانگیخته است. نوریه یک دختر افغان که قبل از ممنوعیت آموزش دختران در پوهنتون‌ها از سوی طالبان در دسامبر 2022 میلادی در پوهنزه طب پوهنتون ننگرهار تحصیل می‌کرد، به رادیو آزادی گفت که آموزش در اینستیتوت طب تنها راه رسیدن به رویاهایش بود که طالبان آن را شکستند.
خواست من از طالبان این است که حقوق اولیه زندگی را به ما بدهند، به ما اجازه آموزش را بدهند. ما چیز زیاده نمی خواهیم. همه امیدهای من را از دست دادیم و آرزوی تحصیل در نهادهای طبی را از ما نگیرید.
شینکای کروخیل نماینده سابق پارلمان و سفیر پیشین حکومت مخلوع افغانستان در کانادا که در 22مین مجمع دوحه اشتراک کرده، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تاکید بر این بود که طالبان تحت فشار قرار گیرند تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران افغان باز کنند. به گفته کروخیل، اگرچه بسیاری از دختران افغان که از آموزش منع شدند به طور آنلاین درس می خوانند، اما در کابل و شهرهای بزرگ عدم دسترسی به اینترنت و تلفن موبایل آموزش آنلاین را برای دختران افغان محدود می سازد. 22مین نشست مجمع دوحه روز شنبه با حضور نمایندگان عالی رتبه و دیپلماتان بیش از 100 کشور جهان در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اگرچه آجندای کار این مجمع روی جنگ در شرق میانه متمرکز است، ولی بعد از ظهر دیروز رینا امیری، زلمه خلیزاد نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر یوناما، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و تعدادی از مقامات حکومت مخلوع افغانستان نشست را دایر کرده و در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتگو کردند. در این قانون که در ماه اکتبر سال جاری تصویب شد، صدا و صورت زنان عورت دانسته شده. در این نشست جورجت گانیون معاون سیاسی یوناما در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که ملل متحد وضعیت را نظارت کرده و با جزئیات این قانون را در سراسر افغانستان به طور دقیق مستندسازی میکند. به گفته او، اگرچه این قانون در همه افغانستان تطبیق نشده، ولی در برخی مناطق به شدت اجرا می شود. از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند. تحصیل دختران و زنان در پوهنتون ها ممنوع شده و اخیراً دختران و زنان افغان از آموزش در اینستیتوت های طبی نیز منع شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از مسئولان دختر در بدخشان میگویند که آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت های طبی به کشور خود خدمت کنند. گزارش در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میریم به پاکستان. اردوی پاکستان میگوید که در 6 و 7 دسامبر 22 جنگجوی شورشی مربوط به داعش را در ایالت خیبر پختونخوا کشته. در همین حال در حمله مهاجمان مسلح بر یک پسته امنیتی در منطقه کرم در خیبر پختونخوا جمعه شب 6 عسکر پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. بیشتر از آرش همایون میشنویم.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه 3 درگیری جداگانه که به روزهای جمعه و شنبه در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت، 22 شورشی مربوط به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کشته شدند. اعلامیه می افزاید که در یک عملیات نیروهای امنیتی که بر اساس اطلاعات کشفی در منطقه گل امام در ناحیه تانگ صورت گرفت، جنگجویان داعش با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند که در نتیجه 9 شورشی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در یک عملیات دیگر که توسط نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی صورت گرفت، 10 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می افزاید که در 3مین رویارویی نیروهای امنیتی پاکستان تلاش های جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای تصرف پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سل خونسا کردند که در نتیجه درگیری 3 تن از جنگجویان داعش و 6 تن از پرسنل نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان همچنین گفته که عملیات پاکسازی برای از بین بردن جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که در آن مناطق فعالیت دارند ادامه دارد. و نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند که هر گونه تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. این در حالی است که جنگجویان مسلح بر یک پسته امنیتی در منطقه کرم حمله کردند که به گفته پلیس در نتیجه آن 6 عسکر نیروهای سرحدی پاکستان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس در منطقه کرم سفلا که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت، با خودداری از افشای نامش روز شنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح جمعه شب و اوایل صبح شنبه بر پوسته خرسین در منطقه خپیانگ حمله کردند. به گفته این مقام، پوسته خرسین که بر فراز کوه ساخته شده در نزدیک سرحد با وزیرستان شمالی قرار دارد و جنگجویان از آن منطقه آمده بودند. این مقام پلیس همچنین گفته که از ساکر زخمی به شفاخانه نظامی تل منتقل شدند. از 2 سال به این سو در برخی مناطق ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، از جمله در منطقه کرم، رویدادهای ناامنی افزایش یافته که باعث نگرانی باشندگان آن منطقه شده است. هر از گاهی در منطقه کرم حملات بر نیروهای امنیتی و درگیری‌های بین جنگجویان مسلح و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که منجر به تلفات به هر دو جانب می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مسئولان دختر در بدخشان می‌گویند که آرزو داشتند با تحصیل در انستیتوت‌های طبی به کشور خود خدمت کنند. آنها از طالبان می خواهند که ممنوعیت بر تحصیل دختران را بردارند. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان که هنوز رسما اعلام نشده، این انستیتوت ها و نهادهای طبی برای دختران و زنان سر از 13 قوس در افغانستان مسدود شد. همکارم با برخی از مسئولان دختر در بدخشان گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در ادامه بسته شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران، به تازگی گزارش های مبنی بر تصمیم طالبان برای مسدود کردن انستیتوت های صحی بر روی دختران منتشر شده است. بسیاری از فعالان باور دارند که بسته شدن این مراکز آینده تحصیلی دختران را به طور کامل از بین خواهد برد. نبیلای 20 ساله و یکی از دانشجویان انستیتوت های صحی در بدخشان که آرزو داشت روز خدمتی در بخش صحی به جامعه انجام دهد میگوید:
گروه طالبا گفته که باید پانتونه متدی بسته شوند. آرزو ما این بود که ما دست بخونیم برنده آتن خود خدمت کنیم، کمک به خانواده، یعنی به درد خود و دیگر را بخوریم. خواستی ما این است که گروه طالبا ما را درد کنن، را باز کنن برای دختران تا ما بتونیم دست بخونیم، تحصیل کنیم، آینده خود جور کنیم، به آتن من کمک کنیم.
سوسن عطایی دیگر دانشجویی که پیشتر در پانتون طبی کابل کامیاب شده بود میگوید که برای جلوگیری از محرومیت از سواد به انستیتوت صحی پیوست، اما اکنون این دروازه ای امید نیز بر روی او بسته شده است. او افزود:
دخترها امروز حتی امتحان داشتند که رفتن اجازه ندادند. ما در اصل در دانشگاه طبی کابل کامیاب شده بودم و برمن یک کس که بی سواد یک جامعه نمانم خواستم این ادامه بتم. هدف ما بود که یک جراح موفق شوم. دروازه مکاتب دانشگاه راهای تحصیلی بر
دخترها باز شده. دکتر عبدالشکور عاطف، مسئول انستیتوت صحی پامیر در بدخشان، میگوید که تا کنون هیچ مکتوبی رسمی در مورد بسته شدن انستیتوت ها دریافت نکرده است، اما به گفته او مقام بخش صحی طالبان به گونه شفایی از بسته شدن انستیتوت ها سخن گفته بودند.
تا روز پنجشنبه امتحاناشون را ختم میکنند. این واقعا یک صدمه بزرگ به سیاست افغانستان است، نه تنها به سرنوشت دخترها و مسئولین نهاد، البته به سیاست افغانستان
مولوی شیر محمد جواد، رئیس امر به معروف طالبان در بدخشان که مسئول اصلی تطبیق چنین فیصله هاست، اظهار بیخبری کرده و میگوید:
اصلی در جریان نیستیم، اصلا اگر اصلی در جریان شده باشم ریاست صحت در جریان است. ما این کسی که بسیده جواب ندارم.
فعالان حقوق زن اشتار میدیند که بسته شدن انستیتوت های صحی بر روی دختران کمبود دکتران زن را تشدید کرده و منجر به افزایش بی سابقه مرگ و میری مادران در افغانستان خواهد شد. سریا شایگان، یکی از این فعالان، در این باره بیشتر بر رادیو آزادی میگوید:
میتونه که یک صدمه بسیار بزرگ بر پیکر جامعه افغانستان باشه. وضعیت زنان چندان خوب نیست، چون به بخش خدمات صحی دسترسی درست ندارن. مرگ و میری مادرها در افغانستان در ولایت های مختلف، در قره و قصبات، در ساحات دوردست سطحش بلند بوده. تعداد مو دکتر و نرس و قابله امان در جامعه وجود نداشته باشند. قطعا این آمار شدت میگیره و این سبب نابودی و بربادی یک جامعه شده میتواند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت های های شدیدی بر زنان و دختران افغانستان اعمال شده است، از محرومیت یا آموزش در مکاتب و پوهنتون ها گرفته تا محدودیت های کاری و اجتماعی. این اقدامات امیدهای میلیون ها دختر و زن افغان را برای آینده روشن به خاک سپرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:26 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. 7:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شوند. ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. شماری از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که مسئولان مکاتب ایرانی از جذب کودکان افغان در این مکاتب خودداری می کنند. آنها در صحبت با رادیو آزادی نگرانی خود را در این باره ابراز کردند. به تازگی مقام های ایرانی اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام برای دانش آموزان افغان در مکاتب ایران تکمیل شده. بیشتر در این گزارش.
شماره از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که همه تلاش هایشان برای شمولیت فرزندانشان در مکاتب دولتی و خصوصی ایران بی نتیجه بوده است. یک مهاجر افغان در تهران که خود را احمدزی معرفی می کند روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که دو پسرش از آموزش در این کشور محروم شدند.
خودم دو تا پسر دارم، رفتم مدرسه، کارت سرشماری هم دارم، دیگه قبول نکرد. دیگه رفتم مدرسه شخصی، گفتم شخصی شاملش کنم، شخصی هم قبول نکرد. گفت به ما گفته که دیگه افغانی را نگیری. دیگه به خاطر از خیلی نگران هستم که باید بچه ها درس بخونه، تعلیم خود بکنه. در افغانستان که درس نیست و اینجا هم که نخونه دیگه مجبور چیکار کنیم.
در عین حال دو مهاجر دیگر افغان در تهران و مشهد که نخواستن نامهایشان در گزارش ذکر شود در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
دو پسرم امتحان دادن، امتحانم کامیاب شد، استعدادش دارن. بعدا در مدرسه بردم، گفت جا نداره. بعد مدرسه بردم، گفت جا نداره. خلاصه ای که 3 ماه متواتر خیلی تلاش کردم، موفق نشدم به بچه های من شغل مدرسه کنم.
دو تا بچه های من، دختر من، پسر من از مدرسه نگیره، اصلا توان و قدرت نداریم که من معلم شخصی بگیریم، مثلا اینا را بعد درس بذاریم.
در حالی که بسیاری از خانواده های افغان پس از محدودیت های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی از خانواده های افغان به خاطر ادامه تحصیل فرزندانشان به ایران مهاجر شدند، اخیرا مقام های حکومت ایران اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام آموزش حضوری دانش آموزان اتباع خارجی تکمیل شده است. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران خواستار دریافت ابزار آموزش مجازی از جمله تلفن همراه و تبلیغ برای اجرای طرح آموزشی مجازی برای دانش آموزان افغان شده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گزارش داده که احمدی این خواست را در دیدار با یومیکو ایشاکا واتاکاشیما رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران مطرح کرده است. با این حال فعالان حق آموزش میگویند که مهاجرین افغان توان مالی برای آموزش آنلاین را ندارند و تاکید میکنند که دروس آنلاین نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. رشته نوری فعال حق آموزش فراهم سازی زمینه‌های آموزشی بر کودکان مهاجر را مطابق قوانین بین المللی از وظایف دولت‌ها بیان کرده به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی به عنوان ابزار و نیروی کار، گاهی به عنوان اهرم و فشار بر افغانستان و گاهی به عنوان نیروی نظامی از پناهجویان افغانستان استفاده کند. متاسفانه به اساس همین سیاست ما شاهدیم که کودکان زیادی از درس و تعلیم باز ماندند.
گفتنی است که مهاجرین افغان در ایران پیش از این با مشکل مشکلات همچون منع خرید نان از نانوایی ها، عدم استخدام به کار، بازداشت ها و برخی مشکلات جدی دیگر مواجه بودند. حکومت ایران در کنار اتخاذ سیاست سختگیرانه در برابر مهاجرین افغان، روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد از این کشور را نیز شدت بخشیده است. با گزارش خبرگزاری ایرنا در تازه ترین مورد، رئیس پلیس تهران اعلام کرده که اخیراً 7000 مهاجر افغان را تنها از تهران جمع‌آوری و اخراج کردند و روزانه حدود 700 تا 800 مهاجر افغان بدون اسناد از این شهر جمع‌آوری و اخراج می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سپاس که تا حالا با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو